معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی کیفیت معاد. جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، بحث ما در خصوص معاد بود، به جای بسیار حساسی رسیده که انشاءالله ادامش رو بعد از پایان تعطیلات با هم پی خواهیم گرفت، و اون این بود که از ابتدای بحث معاد با هم مطرح کردیم که امکان معاد داریم، یک ضرورت تحقق معاد که اینها بحثش گذشت. بعد بحث کیفیت معاد بود که یک جلسه گذشته با هم بحث کردیم. در کیفیت معاد، همه اونهایی که معتقد به معاد هستن این سه نظریه رو دارن. گروهی معاد رو فقط جسمانی میدونن، کسانی که نتوانستن نفس را و روح را به عنوان یک حقیقت مجرد ملکوتی مافوق ماده اثبات کنند. حتی مرحوم ملا صدرا در اسفار نقل می کند که جالینوس هم این مشکل را داشته، نتوانسته تجرد نفس را اثبات کند، لذا نفس را حاصل مزاج طبیعی، یعنی حاصل جنبه های جسمانی می دانسته. و بر این مبنا این عده معتقد بودند وقتی مرگ رخ می دهد، ما غیر از جسم و جنبه جسمیت که چیز دیگری نداریم، چون نفس رو که نمی پذیرفتن، اون که قرار برگرده همین جسم است، پس معاد فقط جسمانی است. دسته دیگر چون تجرد نفس را قبول کردن و یک عنوانی هم از نظر مباحث فلسفی داشتن تحت این عنوان که شیئیت شیء به صورت شیء است نه مادش. حقیقت صورت انسانی نفس انسان است و در اون که قرار در قیامت برگردد نفس است، لذا به جسم ربطی نداره. پس معاد فقط نفسانی یا روحانی است. دسته سوم گفتن خیر، معاد هم نفسانی است و هم جسمانی، زمینی که نفس حقیقت وجود انسان است ولی با بدن در فردای قیامت محشور می شود. قرآن کریم و روایات معصومین رو که جلسه قبل با هم به اندازه فرصتی که داشتیم اشاره کردیم یافتیم که نظر سوم رو قرآن مطرح می کنه و در روایات معصومین علیهم السلام هم نظر سوم تایید شده که معاد هم روحانی است هم جسمانی. این نکته رو اشاره کردم، بازم در حد اشاره میگم. ان شاء الله بعد از تعطیلات به این بحث باید دقیق بپردازیم. اختلافی بین این دسته که قائلن معاد هم جسمانی است هم روحانی وجود دارد، به این معنا که معاد جسمانی معاد عنصری است یا مثالی، و این اختلاف باعث شده که سر و صدایی هم در طول تاریخ علم کلام و فلسفه ایجاد شود. مرحوم فیاض لاهیجی، ملا صدرا دو تا شاگرد زبده داشت که هر دو دامادهای او شدند، یکی ملا محسن فیض کاشانی که لقب فیض را خود ملا صدرا به او داد، یکی فیاض لاهیجی که لقب فیاض را هم باز ملا صدرا به او داد. هر دو از چهره‌های علمی قوی و برجسته دنیای تشیعن و آثار و تألیفاتی دارند. مرحوم فیاض لاهیجی کتابی دارد در عقاید به فارسی به نام گوهر مراد. در صفحه 621 این کتاب این موضوعی که الان بنده عرض کردم ایشون اینگونه بیان میکنن و موجب این اختلاف، یعنی اینکه بعضیا اختلاف کردن گفتن معاد فقط جسمانی است، بعضیا گفتن فقط روحانی است، بعضیا گفتن جسمانی و روحانی با همه، چی باعث شد که در بین پیروان ادیان حتی در بین ما مسلمین یه عده از مسلمان‌ها مثل گروهی از اشاعره قائل به معاد جسمانی هن، یه عده قائل به معاد روحانی فقط هن، یه عده قائل به دوتا با هم هن و در بین ادیان همینطور؟ میگه چی موجب این اختلاف شده؟ و موجب این اختلاف، اختلاف است در حقیقت انسان. میگه این افراد حقیقت انسان رو با هم اختلاف دارن. پس نزد هر که حقیقت انسان نیست مگر هیکل محسوس، یعنی برای بعضی ها حقیقت انسان همین هیکل محسوس یعنی جسمانی، انسان یعنی همین بدن، انسان یعنی همین چشم و گوش و دست و پا و استخوان و گوشت و رگ و خون و از این حرفا، و روح عرضی است یا صورتی قائم به ماده بدن که زائل شود، معاد نزد او نتواند بود مگر جسمانی فقط. خب معلومه اگر کسی حقیقت انسان رو فقط جسم بدانه، روح رو یک عرض حساب کنه، حالا عینک برای من عرضه، این واقعیت وجود من نیست، این عرض جدا میشه. الان کت شلواری که بنده پوشیدم یه عرضه، عارض بر من شده، این که حقیقت وجود من نیست. اونا روح رو هم مثل این لباس میدونن، مثل این عینک میدونن، یه عرض میدونن. میگن اونایی که میگن روح و نفس یک عرضی بیش نیست، حقیقت همین هیکل محسوسه، معادم که عودت و بازگشت قراره باشه خب همین بدن برمیگرده، پس معاد فقط جسمانیست. و نزد هر که حقیقت انسان نفس مجرد اوست و بدن مرورا نیست مگر آلتی منفصل از حقیقت انسان، قائل است به معاد روحانی فقط. خب دسته دوم حقیقت انسان رو چی میدونن؟ نفس انسان میدونن. اونا یه بیانی دارن به این شکل، مثلا میگن، حالا تو نفس ما قبلا مفصل تو بحث همین معاد با هم بحث کردیم، عزیزان باید به اون نوارها سی دی ها مراجعه کنن. ببینید اونا میگن همینطوری که الان نسبت به جسم بنده این کت شلوار رو عوض کنم یه کت شلوار دیگه بپوشم، این پیرهن رو عوض کنم یه پیرهن دیگه بپوشم، حالا فرض بفرمایید یه دفعه دیدید یه شب جمعه بنده اومدم با عبا و امامه، لباسا همه عوض شد، آرزو بر جوانان اب نیست آقا، حالا از باب وصف العیش نصف العیش عرض میکنم، خب من ظاهرم دیدید خیلی عوض شد، ولی میگن آقا این لباس عوض شد، من این بدن من که عوض نشده. این دسته از حکما میگن نفس و بدن همینطوره، بدن برای نفس مثل یه لباسه، لذا بدن ما عوض میشه، چاقیم لاغر میشیم، لاغریم چاق میشیم، جوونیم پیر میشیم، پیریم پیرتر میشیم، کودکیم نوجوان و جوان میشیم، سلولای بدن ما مرتب داره تغییر میکنه، ولی حقیقت نفس ما که عوض نمیشه. لذا همونطوری که با این لباس عوض کردن بدن من عوض نشده، لباس عوض شده، با عوض شدن بدن نفس که عوض نشده. لذا شما کودک 5 ساله میگید من، شما یه 20 ساله میگید من، شما یه 80 ساله میگید من، با اینکه بدن 80 سالتون بدن 20 ساله نیست، بدن 20 سالتون بدن 5 ساله نیست. اون من ثابت به قول حکما این همانی، این همان است، این جوان 20 ساله همون کودک 5 ساله است، این آقای 80 ساله همون جوان 20 ساله است، این همان است. میگن این نفس ثابته، میگن پس حقیقت نفسه، بدن که نقشی نداره، پس معادم باید فقط نفسانی باشه، چون حقیقت وجود شما نفس شماست، روح شماست. این دسته دوم. و هر که قائل است به ترکیب حقیقت انسان از نفس مجرده و بدن. دسته سوم میگن حقیقت انسان نفس مجرد هست، اون حقیقت روحی هست، ولی مرکب با بدن. قائل است به وقوع معادین جمیعاً، قائل که این دوتا با هم دیگه، هم بدن برمیگرده هم نفس برمیگرده. پس علت اختلاف چیه؟ علت اختلاف این که حقیقت انسان را چگونه بشناسن. خب اما این که معاد فقط جسمانی باشد بسیار حرف کودکانه و غیر قابل پذیرشی است. هر کسی اندکی دقت و مطالعه چه در مباحث عقلی چه در مباحث شرعی نقلی مثل آیات و روایات داشته باشه میدونه که حقیقت وجود انسان فقط بدن نیست. لذا قرآن کریم هم وقتی بحث، اینا رو قبلا بحث کردیم تکرار نمی کنم، وقتی حقیقت خلقت انسان رو مطرح میکنه، علقب و مزغب و کسون العظام لحما و غیره و غیره، ثم انشأناه خلقا آخر رو مطرح میکنه، نفخت و فیه من روحی رو مطرح میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها رو مطرح میکنه و هاکذا. لذا اگر بعضی نتوانستن نفس را ثابت کنن، تجرد نفس را بپذیرن، این نقص درک است، وگرنه از نظر آیات و روایات که مسلم، ولی ما به بخش عقلانی بحثمون الان رسیدیم، باید ببینیم حکما وقتی میان بحث میکنن چی میگن. اول تو بخش معاد نفسانی، اونهایی که قائلن قطعا نفس داریم، نفس هم یک حقیقت مجرده، نفسم باقی است و فردای قیامت برمیگرده، این توجیه عقلیش چیه؟ من 2-3 مطلب از 2-3 حکیم برجسته اسلامی عرض میکنم فعلا در حد نفس، بعد ببینیم آیا با همین بیان همراهی با جسم و مادهش رو هم در حکمت به صورت بحث عقلی چجوری مطرح میکنم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که یکی از بزرگان متفکرین عالم شیعه است، هم در علم کلام کتاب بسیار عظیمی دارد به نام تجرید الاعتقاد که انصافاً 800 سال در این رشته هم تو حوزه ها مطرحه هم تو دانشگاه های ما، و هم در مباحث فلسفی شارح تنبیهات و اشارات ابن سیناست و غیره، مرد بسیار بزرگیست خواجه نصیر، خیلی مرد بزرگیست که به حق و بالانصاف بزرگان در مورد خواجه نصیر میگن نصیر الملت و دین. واقعا خواجه نصیر یک همچه چهره ایست در تاریخ اسلام و تشیع. ایشون یک کتابی دارن بقاء النفس بعد فناء الجسد، صفحه 52 این کتاب، بقاء النفس بعد فناء الجسد. این که جسد پوسید، فانی شد، مرد، دفنش کردید، نفس باقیست. ایشون دلیلی که ذکر میکنه، عزیزانی که رشته هاشون این حرف هاست دقت کنن، ضمنی که حرف خواجه نصیر که الان بنده خواهم خون، بعد حرف شیخ اشراق رو در فلسفه اشراق هم شبیه همینه براتون میخونم، بسیار عالیست ولی یه نقص داره. نقص رو من قبل از این که خودم بگم، دوستانی که رشته هاشون این حرف هاست دلم میخوان دقت کنم بینن نقص متوجه میشن یا نه. ملا صدرا مطلبی تو این زمینه گفته، میگم نقص رو حل کرده و تو این زمینه، اول در بحث بقای نفس بعد الجسد. حرفی که مرحوم خواجه نصیر میزنه چیه؟ میگه بدن، خوب دقت بفرمایید، من قبلا هم عرض کردم بازم تکرار میکنم، چون الحمدلله مستمعین ما و جلسه ما در حدی هست که ما تو مباحث اعتقادی عقلی و عمیقانه وارد بشیم. و میدونید یکی از بزرگترین عبادت ها حتی در شب قدر، که هر سال شبهای قدر بنده این رو تأکید کردم و گفتم طبق فرموده امام صادق علیه السلام، یکی از بهترین عبادت ها در شب قدر بحث های علمی برای فهم بهتر دینه، برای فهم بهتر دین. خب اونم در بخش عقاید. ما شیعه ایم، شیعه اصول دین رو تحقیقی میدونه، تقلیدی قبول نداره. احکام که شما میتونید تقلید کنید، تازه در احکام اگر شما بتوانید تلاش کنید مجتهد بشید، به فتوای خودتون عمل کنید، تقلید نکنید، ارزش عبادتتون بالاتر از اون مرحله‌ای که تقلید میکنید هست یا نیست؟ همه فقهای اینو قبول دارن، ولی خب این همه قدرتشو ندارن، همه توان این که مجتهد بشن ندارن، لذا میگن باشه شما در بحث احکام عیبی نداره از مجتهد اعلم و اتقا تقلید کن، ولی اگر خودت مجتهد شدی، امام صادق فرمودن تقلید بر شما حرامه، چون خودت مجتهدی باید به فتوای خودت عمل کنی، حالا ولو مرجع دیگران نیستی اما برای خودت مجتهدی. اما تو بحث عقاید اینجوری نیست. تو بحث عقاید هرچه بهتر بفهمی، هرچه عمیق‌تر مسائل اعتقادی رو بشناسی، ارزش رو خیلی بالاتر میبره. حالا اونم بحث معاد. خب ما از نظر آیات قرآن کریم، جلسه قبل چند تا آیه خوندم، چند تا روایت خوندم، توضیح دادم، ممکنه یه عده افراد باشن بگن آقا من به قرآن ایمان آوردم، قبول دارم قرآنو، با تحقیقم قبول دارم، با اثبات ادله عقلی برام جا افتاده که قرآن وحی از کلام خداست، قرآنم گفت معاد هست، قرآنم فرمود معاد جسمانی و روحانی است، من دیگه بیشتر هیچ حرفی نمیزنم. اشکالی داره شرعاً؟ نه. ولی آیا کسی بگه چون قرآن فرموده تدبر کنید، افلا یتدبرون القرآن، و چون در مکتب شیعه گفتن اصول دین تحقیقیه، من این که قرآن کریم و روایت میفرماید معاد هم جسمانی است هم روحانی، میتونم استدلال عقلی بکنم، این سطحش بالاتر میره یا نمیره؟ خیلی بالاتر میره. ارزش اینها خیلی بالاتر از اونایی است که در همون حد پذیرفتن، منتها با ضوابطش، با رعایت شؤونش، و این تلاش اونقدر ارزنده است که فرمودن یکی از عبادتهای ارزنده اینه. و همین جهت هم ما میبینیم معصومین ما علیهم السلام هم در بحث توحید، هم در بحث ولایت، هم در بحث معاد به مستمعین جوابهای سطح مختلف دادن. به بعضی مستمعین جوابهایی دادن که بچه ابتدایی هم میفهمه، به بعضی مستمعین جوابهایی دادن که شما برای دانشجوهای زرنگ خوش استعداد این رشته در مرحله دکترا باید کلی بحث بکنید. خب چرا این کارو کردن؟ کلم الناس علی قدر عقوله. حالا ما اگر بخوایم این مطلب را که قرآن کریم میفرماید معاد هم جسمانی است هم روحانی، خب دلیل این که نفس بعد از بدن باقی است چیست؟ میتونیم ادله ارائه کنیم؟ الا ماشاءالله. حالا من یکیشو از زبان خواجه نصیر طوسی براتون میخونم. بدن علت در وجود نفس نیست. الان دقت کنید، شما میتونید بگید این لباس علت حرف زدن منه؟ چه نقشی داره؟ لباس هیچ نقشی در علت پیدایش بدن من نیست، ولی این لباس در حفظ بدن من نقش داره یا نداره؟ از سرما و گرما، خب بله. اما این که علت باشد برای پیدایش بدن من نیست. بدن نمیتونه علت در وجود نفس باشه، قهرن علت در بقای نفس نخواهد بود. وقتی علت وجودی نیست، علت محدثه نیست، علت احداثش ایجادش نیست، پس علت بقاش نمیتونه باشه. پس فقدان بدن و قطع رابطه میان بدن و نفس برای بقای نفس ضرری نخواهد داشت. حرف درسته، البته اشکالش رو باید عرض میکنم چیه. ببینید، همینطوری که این لباس علت پیدایش بدن من نیست، خب حالا این لباس رو کندم بدنم از بین میره؟ این که نقشی در ایجاد نداشت، نقشی در بقا هم نداره. بدن وقتی علت نفس نیست، خب علت بقای نفس هم نیست. حالا بدن از نفس جدا شد، یا به تعبیری نفس از بدن جدا شد، موجودیت نفس که ربطی به بدن نداشت، خب جای خودش باقیه. ولی حالا چجور باقیه اونم بحث داره. ولی این عقل داره از نظر حکمی، خواجه نصیر داره از نظر مباحث عقلی فلسفی میگه چون بدن علت ایجاد نفس نیست، پس علت بقا نمیتونه باشه. و از سوی دیگر بقای دائمی مبدع و افاضه کننده، اونی که ایجاد نفس کرده مبدع نفسه، اونی که افاضه کننده نفسه، با فساد بدن باقیست. یعنی بدن از بین بره، اونی که نفس داده از بین میره. نفسو کی داده؟ خدا. نفخت و فیه من روحی، خداوند افاضه نفس کرده. حالا این بدن از نفس جدا شد، اون مبده باقی است. وقتی مبده باقیه، علت بقای نفس مبده نفسه، افاضه کننده نفسه. خب افاضه کننده نفس که باقی است، پس نفس هم باقیه، چون نفس وابسته بوه. با وجود علت مفیز، علت افاضه کننده، اونی که افاضه کرده، با وجود علت مفیز نفس، انفکاک نفس از علتش محال است. مفیز که باقیه، افاضه نفس که میکنه، خب چرا نفس که افاضه اوس از او جدا بشه؟ این تا اینجا قویه، ولی یه ایراد داره. یه ایراد چیه؟ این اثبات میکنه که نفس بقاش ربطی به بدن نداره. نفس بقاش به مفیزشه، که مفیزش هم ذات اقدس الهیه، که چون علت باید مافوق معلول باشه، پس علت نفس باید مافوق نفس باشه. مافوق نفس ماده نمیتونه باشه، بالاتر از ماده است، پس میشه خدا. او چون باقیه، خب علت اینم باقیه. اما اشکال اینه، اگه او نخواد این باقی باشه، خواسته باقی باشه یا نخواد؟ این دیگه از تو برهان در نمیاد. این اشکال کردن، این ملا صدرا اشکال کرده و بعد خودش حل کرده. این زیرکی که ملا صدرا تو این مسائل داره، میگه این حرف درسته از نظر فلسفی، ولی این نکته رو نمیتونه حل کنه. فقط میتونه اثبات کنه که بقای نفس ربطی به بدن نداره، بقای نفس وابسته به علت مفیز نفسه. علت مفیز نفسم بالاتر از نفسه، بالاتر از نفسم بالاتر از ماده است. پس یک حقیقت ما فوق ماده نفس افاضه کرده، حالا این بدن مادی از بینم بره، ربطی به بقای نفس نداره. اما این اشکال اینه که خب حالا اون علت مبده میخواد بمانه یا نمیخواد، این چجوریه؟ پس اینجا باید هنوز اینو بیان کنیم. این مقدار فرمایش خواجه نصیر در جای خودش درست، اما فرمایشی که شیخ اشراق کرده در مجموعه مصنفات جلد 4 صفحه 80 و 81، و لیس بینها، یعنی بین نفس و بین البدن، الا علاقتون شوقیه و هی اضافتون. دوستانی که رشتشون اینه دقت بیشتری بکنن. لیس بینها، بین نفس و بین البدن، لیس نیست الا علاقتون شوقیه، یک وابستگی و علاقه، اونم علاقه اشتیاقی. نفس به بدن اشتیاق داره، بدن به نفس اشتیاق داره، با همدیگه پیوندی خوردن. به همین دلیل میگن شبای جمعه برید کنار قبر، چون در زیارت اموات ما روایات داریم نفس به خاطر علاقه‌ای که به بدن داره، وقتی نفس از بدن جدا شد، تا قبل از این که بدن رو دفن کنن دوربر بدنه، وقتی دفن میکنن تا 40 روز دوربر اون قبر میپلکه. شبای جمعه از عالم برزخ سری به قبر میزنه، به خصوص بین و طلوعین ببینه، وقت متوجه میشه افراد دارن طلب مغفرت میکنن یا نه. و حتی نفس در عالم برزخ انقدر احاطه و قدرت داره که کارهای وراس بازموندگان رو خیرات و مبراتی میکنن، بیادشون هستن یا نیستن. و لذا در روایات داریم بعضی اولاد در زمان حیات پدر و مادر عاق نشدن، ولی بعد از فوتشون عاق میشن. چرا؟ چون توقعی که پدر مادر دارن، توقع به جایه، اینا هیچ توقعشون رو برآورده نمی کنن. اون نفس چون احاطه داره و میبینه در عالم برزخ، عاق میکنه فرزند رو. به همین جهت در روایات ما مواردی داریم، مثلا شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کرد که یا علی وضعم خیلی بده، هر چی میدوم به جایی نمیرسم. به قول بعضیا میگن، بعضیا اینجوریان دست به خاک میزنن طلا میشه، بعضیا میگن اگه طلام تو دست ما باشه خاک میشه، نمیدونم چرا زندگیم گره خورده. حضرت فرمودن پدر مادرتون از شما راضین؟ گفت فوت کردن. فرمود که قبرشون رو میدونید کجاست؟ عرض کرد بله. فرمود بین و طلوع این برو سر قبرش، براش طلب مغفرت کن، خیراتی براش بده، از اون ارواح بخواه که اگر از تو ناراضین رضایت بدن و حلالت کنن و دعا کنن. اگر این نبود، دومی ببین حق الناس به گردنت یا نه، نکنه دل مردم رو شکستی، حق دیگران به گردنتونه. اگر این نیست، ببین نمازتو سستی میکنی. ولی اول فرمود پدر مادر از دنیا رفتن. حالا این بحثای نفس رو بعد انشالله تو عالم برزخ با هم بحث میکنیم. میگه یه نوع علاقه بین بدن و نفس هست، این قبوله، و هیه اضافه. ما در بحثای فلسفی جوهر داریم و عرض. عرض 9 مقوله است که یکیش اضافه است. الان این لباس به بدن من اضافه شده، الان این مثلا لیوان و پیشدستی روی میز اضافه شده به این، حالا یه نوعی با مسامحه بگم اضافه. ولی اضافت ها از افل اعراض، میگه از نظر فلسفی ما اگر 9 مقوله اعراض داریم، اضافه که ضعیفترین از اعراضه. فانه ينتقل على ما يمينك الى يسارك وتتبدل اضافتك اليه طول تغییر فیزا. حالا اگر شما این اضافه رو از این ور برداری این ور بذاری، از این ور برداری این ور بذاری، تغییری در ذات شما ایجاد میشه؟ نه، اینا امرای اضافه. این لباس برداری یه لباس دیگه به بدنت اضافه کن، این کت هست حالا یه عبام روش بنداز، یه پالتو هم روش بپوش، یه شال گردن هم اضافه کن. اضافه که به ذات تو که چیزی تغییر نمیکنه. فلو کانت نفس تبتلو به بطلان البدن اگه قرار بود بدن ضایع میشه، بدن فاسد میشه، بدن از بین میره، نفسم باطل بشه از بین بره، یه نکته ظریف فلسفی مطرح کرده، لکان از افل اعراض مقومن لوجود الجوهر، ضعیفترین عرض مقوم جوهر بشه. خب عقلا میخندن، عرض که مقوم جوهر نیست. یعنی ای حالا من با در مقام این زبان تخصصیش بود، مثال سادش اینه، کت شلوار باعث بقای ذات و موجودیت ذات من بشه، مقوم بر پادارنده و قوام بخشنده. لکان از افل اعراض مقومن لوجود الجوهر و هو محالون، اینه که عقل میپذیره. فلم ما کان المفارق الذی هو علتها دائما و لیست ذات محل و تبقا به بقائه. میگه حالا که اینجوری شد، پس باید یک علتی وجود داشته باشد، همون علتی که ایجاد کننده نفس باقی دارنده نفسم باشه. حالا من با مسامحه میگم، الان این چراغ اینجا روشنه، علت داره یا نداره؟ مثلا کارخونه برق. خب حالا ما اینجا فرش رو برداریم یه فرشای دیگه بذاریم، دخالتی داره؟ تریبون رو عوض کنیم، تریبون دیگه بذاریم، نقشی در بقای نور نداره. اینجا هر تغییری در حالت عرضی اضافی شما انجام بدید، به ذات نورانیت این نور در اینجا هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. اگر قرار این نور باقی باشه، علت دهنده باید دوام ببخشه، که در اصطلاح حکمی میگن علت محدثه، علت مبقیه باشد. یعنی کارخونه برق که داره این نور رو ایجاد میکنه، این ایجاد کردنش رو ادامه بده. نفس موجودیتش به اعراض نیست، موجودیتش وابسته به علت مفیزه. این عین حرف خواجه نصیر طوسی است با یه تفاوت مختصر، اما اشکال باز برش وارده. اون اشکال چیه؟ تا اینجا میتونه اثبات کنه با فساد بدن نفس از بین نمیره، ولی علت مفیز نفس بقای نفس رو تأمین میکنه یا نه، دلیل عقلی، دلیل نقلی داریم، قرآن گفت، روایت فرمود، اون بالا سر ما، ولی دلیل عقلی بر اثباتش چی داریم؟ حالا اونو ببینید ملا صدرا چجوری بیان میکنه. یه دقت میخواد، یه مقدار دقت میخواد. بعد ببینید که این که شیخ بهایی میره فندرسکی، میره داماد، سه تا از استادای ملا صدرا، میدونید اینا کی بودن؟ میره فندرسکی کسیست، حاشیه برم خسته نشید، میره فندرسکی کیه؟ وقتی که علمای قشری پیش شاه عباس دسیسه کردن، ملا صدرا رو تکفیر کنن، میخواستن بکشن، ولی شیخ بهایی و میره فندرسکی و میره داماد وساطت کردن، تبعیدش کردن به کهک قم که نکشنش. میره فندرسکی قهر کرد رفت هند، میره داماد قهر کرد رفت نجف، شیخ بهایی هم استعفا کرد رفت کنار. و وقتی یه همچو عالمی رو شما اینجوری باش برخورد میکنید، وقت میره فندرسکی در هند، خب اونجا پایگاه کلکسیون مرتضاست دیگه، با میرم تو این زمینه قوقاییه، رفت توی یک منطقه ای که عده‌ای از این بت پرستا بودن، ولی در اثر ریاضت هایی که کشیده بودن یک کارهای عجیب و غریب هم میکردن. یه روزی این بحثش با اینا در گرفت، اینا مال 400 سال قبله، گفتن که فهمیدن این عالم شیعه است و فلان اینا، آقا ما این حرفا سرمون نمیشه، چرا این بتکده های ما دوام داره، مساجد شما زود خراب میشه، پس معلومه که ما حقیم شما باطل. چقدر دلیل قویه. چون مساجد شما زود، حالا اینا با سنگ و گل درست میکردن، امکانات مثلا نبوده، حالا اون بتکده. اما میره فندرسکی هم آنی برگشت گفت که قبر میره فندرسکی الان تو تخت فولاد اصفهانه، من هر وقت اصفهان برم شرایط سعی میکنم، گاهی نه، سعی میکنم سر قبر ایشون برم، چون برگشت اصفهان فوت کرد و تو تخت فولاد و آدم عجیبیه. میره فوری برگشت گفت که میدونید چرا؟ اون راز و نیازی که در مساجد ما میشه، اون رابطه معنوی که در مساجد ما میشه، همون مسجده که دوام میاره. بتکده شما باشه آنی خراب میشه. آقا فوری مچ گرفتن، گفت خیلی خوب، بیان راز نیاز تو بتکده ما بکن ببین خراب میشه. گفت باشه صبح میام. قدرت رو ببین. گفت باشه صبح میام. آقا اون شب مرحوم الله احمد نراقی صاحب کتاب معراج السعاده، مرد بزرگی او، دیوان شعری داره مثنوی به نام تاقدیس، خیلی اشعار عجیبی داره در این دیوان. او این قضیه رو به شعر در آورده مفصل، میگه اون شب میره فندرسکی با خدای خودش خلوت کرد، راز و نیازی سوز و گدازی که خدایا من برای اثبات حقیقت دین تو دارم میرم میدون، نوعی مباهله است دیگه. صبح جمعیت دیدن میر از دور میاد، لبی زگویان، بدنی لرزان، چشمی اشک ریزان، حال منقلب. همین که نزدیک شد رفت پشت بام بتکده، رو به قبله ایستاد، اذان گفت به سبک شیعه، اومد پایین بره تو شبستان بتکده، گفت زیر بتکده نمونید، ممکنه زیر آوار برید، مسخرش کردن، گفت دیگه به گردن خودت. شروع کرد دو رکعت نماز خوندن، السلام علیکم و رحمت الله، دوید بیرون بتکده فروش، نه اینکه تل موند، دفن شد. که این آخرین بیت شعری که مرحوم الله احمد نراقی تو تاقدیس میگه اینه: گویی اون بتکده گرد شد، گرد او را باد برد، روزگار اون بتکده از یاد برد. این میری هم چه آدمیه؟ این میره فندرسکی و اون میره داماد، یلی عجیب در عالم درک. شیخ بهایی هم که دیگه معلوم، اینا به ملا صدرا لقب صدر المتعلهین دادن. یعنی متعله یعنی چی؟ خدایی. صدر یعنی بالا، یعنی تو خداپرستا خیلی شما بالا رفتی. اینا میگن، نه من بی سوادی که چهار تا کتاب میخوام بخونم عبارت و بلد نیستم معنی کنم بعد حالا فوری فوشم میدم چم میگم. حالا ببینید این زیرکی که ایشون در حل این مسئله اینجا، بعد تو بعد معاد جسمانیش هم عرض میکنم، وقت اونایی که میگن ملا صدرا قائل به معاد جسمانی نیست و معاد عنصری رو قبول نکرده، معاد مثالی گفته، این عبارات اسفار رو براتون میخونم انشالله عرض خواهم کرد. حالا به این عبارت رو دقت کنید، بسیار ظریفه، در اسفار جلد 8 صفحه 385. متن عربی طولانی میشه، من اجازه بدید ترجمهشو بخونم. بی تردید نفس انسان از ممکنات است. یعنی نفس واجب الوجود نیست دیگه، ممکن الوجوده، خب قبول داریم، چون واجب الوجود فقط حضرت حق است و لا غیر، نفسم مخلوق پروردگاره، ممکن الوجوده. هر ممکن الوجودی معلول است، اینا معلومه که هر چی که ممکن الوجوده علتی باعث پیدایشش شده، معلول، پس علت میخواد. خب علت هم میدونید ضمن دستبندی هایی که داره، علت تامه، علت ناقصه. علت ناقصه برای پیدایش معلول کفایت نمیکنه، علت باید تامه باشه. با وجود علت تامه، وجود معلول نیز ضروری خواهد بود. خیلی خوب، انعدام و زوال نفس. اگه فرض کنیم حالا بدن مرد، دفن کردیم تو خاک، پوسی، تمام شد، آیا نفسم منعدم میشه، زائل میشه، نابود میشه، بعد از مرگ باقی نیست، تو عالم برزخ موجودیت نداره؟ انعدام و زوال نفس تنها در صورتی ممکن است که علت تامه اون زوال یابد، چون هر معلولی اگر علت تامش رفت معلولم از بین میره دیگه، اگر علت تامش رفت. خب و زوال علت تامه یا نابودی بعضی از اجزا حاصل میشود، یا با نابودی همه اجزا انعدام. یعنی شما الان این علت تامه رو یه زمان مرکب بگیرید، یه زمان بسیط مثل ذات اقدس الهی که علت تامه ایجادیست، مرکبم نیست، ترکیب از اجزا نداره. حالا اگر شما اجزای علت تامه رو جز به جز از بین بردی در وضعی، در شرایطی که مرکبه، خب این معلول از بین میره. اما اگر علت تامه مرکب نبود، جز نداشت، بسیطه مثل حضرت حق، اینجا میگید که اون علت تامه اگه از بین رفت نفس از بین میره. اگر علت تامه موجود بود، همون بحثی که خواجه نصیر کرد و شیخ اشراق، خب در چه صورت اون علت تامه برای موجودیت نفس است؟ میگه زیرا علت یا فاعلیست یا غایی یا مادی یا سوری. دوستانی که این بحثا رو قبلا کردیم آشنان، ولی اجازه بدید یا اشاره بکنم. شما الان این میز رو در نظر بگیرید، نجار برای میز میشه علت فاعلی، چوب برای میز میشه علت مادی، شکل صورتی که نجار این چوب رو به این شکل در آورد میشه علت سوری، هدفی که نجار چوب رو برداشت به این شکل در آورد میشه علت غایی. هدف میگه علت یا فاعلی یا غایی یا مادی یا سوری، در حالی که هیچ یک از این فرضها در باره علت تامه نفس معنا ندارد. چرا؟ به این دلیل که علت فاعلی نفس یا خداوند است و یا عقل مجردی که با واسطه یا بی واسطه به خداوند میرسد. چرا؟ چون دقت کنید در مباحث حکمی، میدونم یک کمی امشب سنگینا، ولی من اینو عبادت میدونم، چون میخوایم مباحث اعتقادیمون رو محکم کنیم. هیم حاشیه میرم سر این سفره سالادی دسری هم میذارم که غذا اگه سنگینه یه مقداری حالا با این چاشنی ها بتونیم انشاءالله هضمش کنیم. ولی حیفه، خوب دقت کنید، شما اگر معلول دارید و علت، همیشه علت باید از معلول بالاتر باشه. نفس مجرده، اثبات کردیم، پس ماده علتش نیست. بریم بالاتر از نفس، بالاتر از نفس یا عقل محض یا ذات اقدس الهی. اگر علت نفس ذات اقدس الهی باشه، پس علت تامه بی واسطه میشه خدا. اگر عقل مجرد باشه، به واسطه عقل مجرد خداوند افاضه نفس کرده، پس بازم بالاتر از نفس شد عقل مجرد. لذا ایشون میگه در حالی که هیچ یک از این فرضها درباره علت تامه نفس معنا ندارد، به این دلیل که علت فاعلی نفس یا خداوند است یا عقل مجردی که با واسطه یا بی واسطه به خداوند میرسد، و در هر صورت زوال درباره آن معنا نخواهد داشت. نه عقل مجرد فنا داره، نه ذات اقدس الهی، چون اینها مجرد محضن. خب حالا که فنا نداره، تا اینجا با حرف خواجه نصیر خیلی فرقی نکرد، با حرف شیخ اشراق. خب حالا اون عقل مجرده یا اون ذات اقدس الهیه، حالا او مفیض نفسه، ولی حالا بعد از این که نفس از بدن جدا شد اراده کرده نگه داره، میخواد باقی باشه؟ این از کجا اثبات میکنید؟ علت غایی نیز در فاعل مجرد حب ذات است. عجب نکته ای، عجب نکته ای، چه زیرکی هاییشون کرده، دست به کجا گذاشته. خوب دقت کنید، علت فاعلی برای فاعلیت خودش هدفی داره، مقصدی داره، قصدی داره، کنه میگن علت غایی. الان بنده اگه نجار این میز باشم میشم علت فاعلی میز دیگه. خب علت غایی چیه؟ من چی تو ذهنم تصور کردم که اومدم میز درست کنم؟ فرض کنید پول در آوردن، میخوام برم نجاری کنم، اینه بفروشم پول در بیارم، پس اینجا هدف پول در آوردن بود. یا یه وقت هدف چی بود؟ مثلا دیدم که آقا شما تو حسینیه احتیاج به یه تریبون دارید، منم نجارم، بلدم، قدرتشو دارم، حالا یه تریبون میسازم، کار خیر کنم، هدیه میکنم به حسینیه. اینجا هدف یه کار خیر کردنه. و حالا هر چیز دیگری. میگه در ذات اقدس الهی هدف از فاعلیت چیه؟ اگه خدا میخواد منو خلق کنه چه سودی میخواد بکنه؟ خدا نفس رو به بدن من نفخ الهی صورت میگیره برای چی؟ میخواد سود ببره؟ میخواد کار خیر کنه؟ ثواب ببره؟ فردای قیامت خدا رو بهش ببره؟ خدا این کاری کرده بقیه بگن خدا دست مریضات عاشق اینه که تعریفش بکنن؟ نعوذ بالله. پس این الان معنا نداره. غایت حب ذات خدا، خودشو دوست داره. این حب ذات در خدا مثل تکبر. خوب دقت کنید، تکبر در خدا بده یا خوبه؟ شما تو دعای جوشن کبیر انشاءالله در شبهای قدر با معرفت خواهید خون، یکی از اسمای خدا یا متکبر. تکبر یعنی بزرگی، و خدا بزرگه، ما بزرگ نیستیم، لذا تکبر برای ما بده. حالا حب ذات در چه صورتی بده؟ که خودخواهی و منیت توش باشه، اما حب ذات به معنی ذات خدا مساوی با کماله یا مساوی با نقصه؟ مساوی با کماله. خدا ذات خودش رو دوست داره، یعنی کمال رو دوست داره. حب ذات میشه حب کمال. لذا چون خدا کمال رو دوست داره، خودش رو دوست داره. پس علت غایی نیز در فاعل مجرد حب ذات است و حب ذات نیز عین ذات فاعل است. چون عین ذات ذات باقیه، پس حب ذات باقیه. حب ذات باقیه، تجلی ذات باید باقی باشه. تجلی ذات افاضه نفس الی الابد. چقدر قشنگ گفت این رو. پس تکمیل کرد حرف اونا رو. تکرار میکنم، علت غایی نیز در فاعل مجرد حب ذات است و حب ذات نیز عین ذات فاعل است و تبع فاعل علت غایی نیز زوال ناپذیر است. پس علت غایی که حب ذات باید باقی باشه، زوال علت مادی و سوری نیز سالبه به انتفاع موضوع، چون اونجا اصلا ماده و صورت مطرح نیست، اونجا نفسه. پس تا زمانی که زمان غلط ها لغت ندارم، خدا خدایی میکند، نفس باقی است. به همین دلیل حدیث ما چی میگه؟ فردای قیامت وقتی نامه اعمال رو میارن به دست ما بدن، میگن منل الهل از این حدیث ها، منل الهل ازلی الابدی الى عبدی الابدی. اینجا دیگه ازلی نه، ازل فقط اوست، ولی ابدی ما هم ابدی هستیم، چون ما دیگه فنا نداریم، ما باقی هستیم. به همین جهت میگن به خاطر 50 60 70 80 سال دنیا، حیات ابدی بعد از مرگتون رو ضایع نکنید. به خاطر 4 تا لذت دنیوی آخرتتون رو به باد ندید. گفت هارون بالا منبر بود، بهلول از در وارد شد. هارون خواست جانماز آب بکشه، گفت به 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 بهلول، عجب چطور تونستی دنیا رو طلاق بدی؟ عجب زاهدی هستی. بهلول از پایین منبر نگاهی به بالای منبر کرد، با هارون گفت تو که از من زاهدتری، آخرت که مهمتره طلاق دادی، تو چطور تونستی آخرت که ارزشش بیشتره طلاق بدی؟ اگر این بحثای عمقی اعتقادی در جان ما جا بیفته، والله اوج حماقت و خریت که انسان به خاطر دنیا آخرتش رو به خطر بندازه. لذا جانم به فدایت یا علی، اون بیان خاص مولا که فرمودن اگر شما دنیاتونو بر آخرت ترجیح بدید، فقط اهلکت دینک و دنیاک فکنت فی الاخرت من الخاسرین. هم دینتو از دست دادی، هم دنیاتو از دست دادی، در آخرت هم از زیانکارانی. و این جعلت دنیا که تبع دینک، اگه دنیا رو تابع دینت کردی، دنیا رو گرفتی تا اونجا که به دینت لطمه نخوره، اصل دین قرار دادی، فقط احرزت دینک و دنیا و کنت فی الاخرت من الفائزین، تو در آخرت از رست. این اوج عقله، اوج عقله، منتها پایه های عقلیش اگه جا بیفته. لذا با این بیان هم ثابت میشه که نفس فنا نداره، هم ثابت میشه علت مفیز نفس، علت تامه بر مبنای علت غایی که حب ذاته، حب ذات هم صفت ذاته، صفت ذات عین ذاته و این جدا نمیشه، توحید صفاتی، و لذا همیشه این حب ذات هست، همیشه حب ذات هست، همیشه فاعلیت برای افاضه نفس هست، پس نفس همیشه باقی است بلا تشبیه، بلا تشبیه. همیشه کارخونه علاقه داره نور بده، پس همیشه نور هست. این مشکل هم حل کرد. حالا این مطلب در بیان متفکرین جدید ما به یه شکل باز روشنی بیان شده. آیه جوادی آملی در کتاب 10 مقاله پیرامون مبدأ و معاد صفحه 306 همین مطلب رو ببینید چجوری بیان کردن. روح وجودی مجرد است، مجرد به اتکای قدرت لایزال الهی از بین نمی رود. تفسیرشون بود که ملا صدرا گفت. پس روح مجرده، مجرد به اتکای قدرت لایزال الهی با اون تحلیلی که شد از بین نمی رود، زیرا موجود مجرد به غیر از مبدأ فاعلی که همانا موجود مجرد دائمی است نیازی به مبدأ دیگر یعنی مبدأ مادی ندارد، دیگه نیازمند نیست، تا در نتیجه تغییر اون مبدأ مادی دگرگون گردد. بنابراین زندگی انسان پس از رهایی از دنیا برای او قطعی خواهد بود. ببینید این قطعی خواهد بود و بعد ربط میدن به یه آیه قرآن خیلی قشنگه، میگه زندگی انسان پس از رهایی از دنیا برای او قطعی خواهد بود، فعلا در مرحله نفس. حالا بعد همراهی نفس با بدن مثالی در عالم برزخ، بدن عنصری در عالم قیامت، اینو عرض میکنم، ولی تا اینجا فعلا در حد نفسش. چرا قطعی خواهد بود؟ با اون توضیحاتی که داده شد، برای اینکه علت تامش چیه؟ یا عقل مجرد ما فوق نفس یا ذات اقدس الهی. علت غایی هم حب ذاته، حب ذات هم این صفات ذاتیش باقیه، پس این باید باقی باشه. نه تنها به عنوان آینده احتمالی و ممکن، نه اینکه احتمال بدیم بعد از مرگ باقی هستیم امکان دارد، بلکه به عنوان یک آینده حتمی و ضروری. و این همان تعبیر عمیق قرآنی است که از قیامت و آینده انسان به عنوان لا ریب فیه نام میبرد. خیلی حرف قشنگه. قرآن وقتی سخن از قیامت میکنه میگه لا ریب فی، یعنی اصلا نمیتونی احتمال بدی، باید بگی حتمیه. چرا؟ چون عقل این حکم رو میکنه. حالا اگر شما با این مقدمات عقلی وارد این آیات بشید، یعنی هیچ شکی در قیامت نیست، چنان که در برهانهای گذشته هم معاد به عنوان یک امر قطعی ثابت شد. خب جمع‌بندی کنم امشب، این مقدار اجازه بدید کافی باشه. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، یک کمی هم حال و هوا رو ببریم توی اون وادی. و خب جمع‌بندیش این شد که آقا بعضیا میگن معاد فقط جسمانی است، حرف خیلی بی اساس. بعضیا میگن معاد فقط روحانی و نفسانی است، این با آیات و قرآن و روایات تطبیق نمیکنه. ببینیم حکما اینو میپذیرن، اونام نمیپذیرن، دلائلشون هم بیان میکنن که بعد خواهم گفت. بعضیا میگن که روحانی و جسمانی با هم دیگه است، که اینو قرآن گفته و حکمای اسلامی بیان کرده. اما ابتدا برای اثبات معاد جسمانی و روحانی با هم، اول باید معاد روحانی ثابت بشه، نفس ثابت بشه، بعد بازگشت نفس. چون یکی از معانی معاد عودت نفس به بدنه، که حالا اینجا دو جور بحث کردن، نفس به بدن برمیگردد یا بدن به نفس برمیگردد، اینم فرق داره. حالا چی میخواد بگه؟ حالا اینا انشالله در جاهای خودش عرض خواهم کرد. یه تعبیری کرده یکی از شعرا خیلی قشنگه، میگه در تنگنای بیزه تخم مرغ، در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور. جوجه وقتی تو اون فضای تنگ تخم مرغ قرار گرفته، این قصور اولی کوتاهی، برای اینکه توان نداره، در یه شرایطی است که نمیتونه از اونجا بیاد بیرون. پر زد سوی قصور چه شد طائر شرف. قصور دوم قصرها. حالا وقتی که امکان طیر و پرواز پیدا کرد، دیگه تو اون تنگنا نیست، تو قصرها داره پرواز میکنه. میگه نفس ما اگر وابسته با عالم تعلقات شد، مثل اون جوجه تو تخم مرغه، ولی وقتی توانست این تعلق رو بشکنه، بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری، به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. اینجا اول تو مرحله نفس، حالا بعد انشالله وارد میشیم با این استدلالهایی که اینا کردن، نفس فنا نداره، ولی حالا نفس چه در عالم برزخ چه در عالم قیامت بدون بدن، حالا بدن مثالی، بدن عنصری، بدن جسمانی، حالا جسم آخرتی، جسم دنیوی، بحثهایی داره چگونه میتونه باشه. و وقت اثر اینجور اعتقادات با ریشه های عقلی عمقی در زندگی روزمره ما چقدر میتونه باشه، من ادعا میکنم الان اثباتش میمونه وقتی انشالله ادامه بحث کردیم. اثری که اعتقاد به معاد به شکل قوی متقن باوری لاریبفی در انسان داره از اثر توحید بیشتره، بدون تعارف بگم. چرا؟ چون خیلی از آدما خدا روی که قبول دارن، اگر واقعا باور کرده باشن قیامتی در بین نیست، خیلی از کارا رو ممکنه بکنن، میگن خب تموم میشه دیگه، خب حالا درست خدا رو قبول داریم ولی حالا قیامت کی دیده. اما البته در یه جهت عرض خواهم کرد، اما اونی که معاد رو باور کرده، خب میگه بابا مو از ماس میکشن، مگر توحید به مرحله عشق و محبت الهی برسه، که اونو انشاءالله تو دعای ابو حمزه تو ماه رمضان میخونید. آقا این دعای ابو حمزه رو قدر بدانید، دعای ابو حمزه رو عزیزان من. اگر ماه مبارک رمضان هر شب نمیتونید دعای ابو حمزه رو از اول تا آخر به این صورتی که بنده میگم بخونید، هر شب نمیتونید، ولو در ماه رمضان اول تا آخر یه بار بخونید. به چه صورت؟ هر خطی که میخونید ترجمه‌ش رو بخونید، یه کمی روش مکث کنید، امام سجاد دارن چی میگن، زین العابدینن سید الساجدینن، یعنی اگه عبادت مطرحه زینت عبادت کنندگانه، اگه سجده اوج عبادت سید ساجدینه، او وقت در بهترین ماه عبودیت که ماه رمضانه، در عالی‌ترین لحظات که سحره، و این دعا میگه اینجوری با خدا حرف بزن. چرا امام سجاد به خدا عرض میکنه اواخر دعای ابو حمزه، اوایلش الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا نکنه من بدیم به گونه ای باشه که بخوای با عقوبت منو ادب کنی، از اینجا شروع میکنه، ولی میرسه به اونجایی که بعد به خدا عرض میکنه اگه من تو جهنمم ببری چنان نغمه عشق تو رو تو جهنم سر میدم که جهنمی ها بفهمن چقدر دوستت دارم، مگه من تو رو به خاطر اینکه فقط بهش ببری دوست دارم؟ این چه نوع معرفت توحیدیه؟ حالا با این معرفت توحیدی آدم بخواد معاد رو نگاه کنه، یک فرصت طلاییست. اما اینم بگم عزیزان، این دو نکته رو یادتون باشه، گفتم تکراریه، تجربه از علم بالاتره. ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره، بلده چجوری وارد بشه. این یک. دو سراغ خونه خالی نمیره، تو خونهی که خالیه دوز کاری نداره. ابلیس دزد خانه دل شماست وقتی داره توش چیزی میاد. ماه رمضان وقتیست که خداوند امکان ورود خیلی ارزش ها رو برای دل شما فراهم کرده، ولی ابلیس هم تلاش خودش رو با عوامل ابلیسی میخواد بکنه. از الان، حالا در حالات مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی در المراقباتشون هم اشاره ای شده، میگه من از این شب قدر 23 تمام میشد برنامه ریزی میکردم برای شب قدر سال آینده. حالا گذشت یه هفته مونده، این یه هفته برنامه ریزی کنیم، برنامه های روزمرمون. آقا انقدر لازم نیست پای تلویزیون بشینیم، انقدر لازم نیست پشت تلفن حرف بزنیم، انقدر لازم نیست تو خیابونا پرسه بزنیم. کار ضروری زندگیتون رو انجام بدید، بقیه رو این یه ماه رو بذارید یه گوشه. عبادت، روزه که عبادت خاص خودش، جای خودش، خوشا به حال اونهایی که مشکل ندارن روزه میگیرن الحمدلله. عزیزانی هم که مشکل جسمی دارن روزه نمیتونن بگیرن، همین که تسلیم امر الهیان به شکل دیگه جبران کنن، باشه حال نمیتونه روزه بگیره، اما این ماه رو اختصاص بدید غیر از روزه، چه میتونید چه نمیتونید، عبادت به دو شکلی. یک، فکر. شبانه روز نیم ساعت یه گوشه بشینید فکر کنید من کیم، خدا از من چی میخواد، برای چی من خلق کرده. چرا گفتی یه ما نخور؟ گفت هر کی مهمونی میکنه اگر مهمان سرزده اومد، هر چی امکانات داری ازش بیار جلو با هم، چون سرزده اومده توقع نباید داشته باشه. ولی اگه مهمون دعوت کردی باید تا حدودی حفظ آبروشو بکنی، آدم مهمون دعوت کنه بعد یه نون خشک بیاره جلوش بذاره، نداره یه حرفی، وگر نزشته. خب چطور این همه این سفارش اخلاقی شده اما خدا میگه ماه میزبانی خداست، ولی میگه گرسنگی میدم بخورید. آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پست. شما نیم ساعت مانده به افطار، یه نگاهی به خودتون بکنید چه حالی دارید. ای خدا میشه این حال در طول سال برای ما بمونه؟ چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در سیام. نصف شب پاشو سرتو بذار رو خاک، الهی العفو بگو، با توجه بیا سر سفره سحری بشین، دعاها رو بخون، معاشرت اضافی رو قطع کن، تو خودت فرو برو، این یک ماه رو یه فرصت خاصی قرار بده، بعد در کنار این فکر مطالعه، یه مقدار کتابای لازم در این ماه بخونید، همین المراقبات میر جواد آقا رو بخونید، اسرار و صلاتشون رو بخونید، نوشته های بزرگانی که در این سیر و سلوک سید بحرالعلوم رو بخونید که چقدر این سید بزرگوار در این کتاب راهنمایی به ما کرده. بعد قرآن قرآن قرآن، زبان ببندید. روزداری فقط دهان بستن نیست، حرف اضافه نزنید، سکوت داشته باشید، جز در موارد ضرورت سخن نگید، لب به انابه و دعا در نصف شب در پیشگاه خدا بلند کنید. ببینید اینا انسان رو به چه درجاتی، اما مهم حفظش بعد از ماه مبارک رمضانه که شبهای قدر از خدا بخواید صادقانه. این خواهش رو از شماها دارم، شما این دعا رو در حق من بیچارم بکنید که خدایا در این زمانه حساس دوران غیبت که همه قدرت ها دست به دست هم داده اند، ارزش های انسانی و حقیقت مکتب تشیع رو زیر پا له کنند، تو ما رو رها نکن، تو کمکمون کن. اما اینجا یه چیزی هم هست، خدا میدونه رو احساسات نمیگم، رو اعتقاد میگم. در خانه از باب حسین وارد شدن عجیبه، از باب حسین وارد شدن عجیبه. میدونید در بهشتم بابهای عجیبی داره، یکی از بابهای بهشت باب الحسینه، چون رحمت الله الواسع است دیگه. لذا بزرگان ما به ما یاد دادن وقتی میخواستن حتی روزه امام حسین بخونن با السلام علیک یا رحمت الله الواسع میگفتن. من هم اجازه میخوام، شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، در آستانه مهمانی خدا قرار داریم، بریم در خانه ابی عبدالله بزنیم، از طریق ابی عبدالله به طرف خدا بریم که انشاءالله این ماه توفیق بندگی به جا داشته باشیم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله يا رحمة الله الواسع يا باب نجاة الأمة يا سفينة النجاة يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. همه رو در خیمه نشون، خواهرم زینب تو دختر علی هستی، تو نایب الهیدر، نایبت الهیدری، صدا به گریه بلند نکنید، دشمنو شاد نکنید، من در میدان جنگ شعار میدم، رجز میخونم، بدانید زندم. به طرف میدان رفت، گاهی صدای الله اکبر میومد، گاهی صدای لا حول ولا قوت الا بالله میومد. رجز ابی عبدالله به گوش اهل بیت میرسید، دلها خوش بود، هنوز ابی عبدالله زنده. یه وقت زینب دید صدای حسین قطع شد، یا لالعجب زمین می لرزه، آسمان تیره و تار شده، اما صدای شیعه ذوالجناح میاد، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. زینب دامن خیمه رو بالا زد، قبل از همه سکینه دوید، اومد سراغ اسب، میدونم بابامو کشتن یا جواد ابی، ای اسب بابام، آیا بابامو تشنه کشتن یا آب دادن. اینجا بود که زینب اومد بالای تل زینب، دید شمشیر داره و شمشیر میزنه، نیزه داره و نیزه میزنه، خنجر داره و خنجر. اوناییم که چیزی ندارن، دامنو پر سنگ کردن و کنار قودان قتلگاه اون دم بریدن. من از حسین دل کامد به میدان شمر سیاده، امید می دو من می دمیدم او سوی مقتل، من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم سینه، من در مقابل او می کشین و من می کشین. او خنجر من آزدم، یا باب من الله، یا باب نجات الامه، یا سید شباب اهل الجنه، یا سبت الرسول، یا ابن البتول آقا جان. السلام عليك وعلى الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.
حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین. اللهم باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المصدر المستغيثين إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره وأوانه. خدا قلب وجود مقدس امام زمان با صدور فرمان ظهور شاد بگردان، با ظهور حضرت گرفتاری ها پایان ببخش، با ظهور حضرت ظالمین نابود بفرما، ما رو در زمره یارانش قرار بده، توفیق خدمت در رکابش به ما عنایت بفرما، شیعانش سر بلند بگردان، دشمنانش خار و زریر بگردان، این مملکت شیعه دشمن شاد مفرما. خدا جوانهای ما، نوامیس ما، مقدسات ما، شیعان دنیا در کنف حمایتت محافظت بفرما، مریض هامون منظورین شفای عاجل مرحمت بفرما، اموات و ذبی حقوق من علل خصوص مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده، دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان، یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه اشم صدر الحسین به حق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.